بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين الطيبين المعصومين المتجاورين. در این قسمت که مختصری از بحث گذشت، حضرت نگاه ما را متوجه حضور فعال ملائکه می کند. بسیار تفاوت دارد بینی که در آن ملائکه حاضرند و نقششون مشخص است و اون جهانبینی که جایی برای ملائکه باز نکرده است و بیشتر میخواد برای تفسیر حرکات و سکنات عالم به پایین ترین علتها دست بزنه. جهان بینی که در آن درست ملائکه جاش مشخص نیست، مطمئنن یک جهان بینی تنگ سرگردانی است. امروز اکثر تفسیرهایی که از عکس العملهای جهان مادون هم می شود، عکس العملهای ناقص ابتری است و جهان بینی که عمیقا متوجه ملائکه در هستی و نقش ملائکه در هستی نیست، این اصلا خسته میشد وقتی که ما بخوایم تفسیر دینی از جهان بکنیم و بخوایم جای پای ملائکه رو در جهان نشان بدیم. امام و دین به طور کلی کمک ما می کنند که چشم و افق جان ما رو به اون مبادی غیب عالم بندازند و دنیای مادی اون چنان ما رو تیره و تار می کند که اصلا نگاهمان به مبادی غیبی عالم فرو بسته بشه. این دیگه آدم آدم نیست. آدمی که افق جانش به مبادی غیب عالم نیفتد و نتوند قواعد و قوانین اون عالم رو بشناسد و از طریق اون عالم این عالم رو تفسیر کند، این یه انسان سرگردان است. خیلی دلم میخواد اگه آدم بشیند از هر کلمه امام الموحدین سجده که به خدا هیچی، به امیر المومنین میشه سجده که، چون ما اینا را حرفای عادی انسانی که نمی بینیم. خیلی خدمت بزرگی به ما میشه در نگاه اهل البیت که افق جان ما را متوجه مبادی غیب عالم می کنند. عزیزان شاید ندونن در چه ضربه هایی این 400 سال ما وارد شده. ما همه در ظلمت کده ایم، ما در ظلمت کده مدرنیته هستیم. اصلا در و دیوار علم امروزین علم بریده از توجه به ملائکه است، به حدی که اصلا نسبت به نگاه اهل البیت غریبه شده. شما در طول تاریخ نمیدونم چقدر دقت دارید، اکثر مردم دورانهای توحیدی ما اهل شهود بودند. اکثر مردم ما بیش از اون که از زمین چیز بگیرن از آسمان چیز میگرفتن. شما از دوره قاجار مسئله رو ببرین جلوتر، ما دیگه در دوره قاجار از زمان فلک زدگی ماست. شما چشم تاریخ دقیق باطنی را پیدا کنید، نه چشم تاریخ ظاهری که مستشرقین به ما دادن. ما چیزهایی در تاریخ میشناسیم، ما میبینیم که اینها در باطن جامعه انسانی بوده است، گفتنی هم نبوده است ولی پیداست. شما خیلی احوالات پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو تو هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید، ولی یه خورده که با حضرت هم انس میشین میبینین که این جمله حضرت منظورش چی. یعنی گاهی سخنها از کلمه ها بالاتر است. من به شما فقط این عرض بکنم و به جدم عرض میکنم، شما خیلی چیزهایی در تاریخ کهن توحیدی ما میتوانید بیابید که در هیچ کتابی نیست ولی در وجدان اون تاریخ کهن هست و شما میتوانید با اون هم تاریخ بشید. بسیاری قسمت های کربلا نگفتنیست ولی شما میفهمید، هیچ کس هم نمیتونه بگه. از گفتن ایشون شما متوجه اون میشی که میفهمی یه چیزایی. حالا مثال هست، اکثر مردم ما در تاریخ توحیدی ما اهل شهود بودن. چرا؟ چون بیش از آن که چشمشون به زمین باشد به آسمان بود. پدران ما عموماً مسائل را از آسمان می دیدند، با آسمان آشنا بودند، با غیب آشناتر از شهود بودند. حسشون را به چیزی نمی گرفتند، چون قلبشون را به چیزها گرفته بودند، با مرکز عالم ارتباط داشتند نه با پوسته عالم. این فرهنگ عمومی بود، فرهنگ جهان بود حتی. چرا؟ چون اینا به ملائکه می اندیشیدن، اینها ملائکه را می شناختن. ما 300-400 سال است که ملائکه را گم کردی. تازه وقتی هم که ملائکه را بخوایم بحث کنیم، اصلا من خودم یادم میاد مثلا در زمان دانشجویی بحث ملائکه واقعا نمیدونم چی بگم. اصلا اون چه که بنده از دوران دانشجویی از ملائکه سراغ داشتم اصلا هیچی نبود، یه باور بیرنگی وصل پینهی که حالا یه چیزی حالا مثلا گفت. در صورت که شرط دینداری یکیش ملائکه است. قرآن رو نگاه کنین، میفرماد اصلا کسی که به ملائکه معتقد نیست دینش قبول نیست. خب این ملائکه‌ای که اینقدر نقششون حساس است که دین شما شرط قبولش توجه به ملائکه است، یعنی مثل این که مثلا یه ملائکه هست که این چه گلی به سر من میزنه. وقتی میفرماد تو اگه خدا رو توحید رو نداشته باشی دین نداری، خب توحید یعنی خدا یک صد و نیست، این چه این چیه که دینداری من بینه است؟ توحید یک نگاه موحدان است که از در و دیوار جهان باطن توحیدیش رو، اون یگانه محض حاضر حی در عالم رو بشه قلب احساس کنه. خب اینه که کار ازش میاد به لطف و کرم اعلام. ملائکه از این سنخ است. کجاست غیر مکتب اهل البیت که این چشم ما رو باز کنه و به ما بگه آقا ملائکه در این عالم هست، نگاه کنید. من چون اون جلسه مقدماتم کافی بود این تیکه رو نگفتم، ولی شما بعدن اون قسمتی هم که از ملائکه من عرض کردم و رد شدم را دوباره با این مقدمه امشبم باز نگاه بفرمایید. ما رسیدیم به اینجا که و من هم امنا و علا وحیه و السنت و الى رسوله و مختلفون به قضائهی و امره. تا اینجا رو بحث کنیم، اینجا رو بحث نکردیم. و من هم یعنی از این سنخ ملائکه نگاه کن، حضرت آقا چشم شهودشون رو انداختن دارن نگاه میکنن. حضرت که مثل ما تعلیم نمیبینن و خدا نکند من و شما تعلیم ببینیم. این که کارا چیه؟ حضرت دارن میگن نگاه کن میبینی. در واقع این نهج البلاغه اینه دیگه. نیومدن میگن اطلاع پیدا کن که بدانی. قوله که بدانم که چی بشه؟ دارن میگن منه. خود ما هم همین طوری. ما گاهی یه چیزی را بارها ازش گذشتیم، ولی چون یه کسی ما را متوجه اون نکرده است، ما هم توجهمون جلبش نشد. بعد که میگن نگاه کن ببینیم، عیناً این مسئله است. یعنی عیناً شما با این نهج البلاغه مثل حضرت امیرالمومنین به کمک حضرت در مرتبه مادون نگاه میکنید میبینید. نقش ملائکه را باید با نگاهی که به مدد ائمه داده میشه به ما ببینیم، کم و زیاد داره. و تا نبینیم اصلا من نمیدونم ملائکه را چطوری تصور کنن. عزیزان یه چیز مجهول مبهمه این که ملائکه نیست. ملائکه که تعریفی نیست، مقوله وجود است. وجود مثل خدا، خدا تعریفیه مگه؟ چیزی که تعریفی است ماهیت است. ماهیت که حد از حقیقت نیست. خدا وجودی است، وجود مطلق است. چیزی که از مقوله وجود است فقط کشفی است. یعنی فقط باید دل متوجهش بشه. فکر و اینا که نمیتونه خدا بیابن. در روایت داریم که اینا غایبانه است. و ائمه ما میفرمان دیگه، میفرمان این استدلال و اینا بر وجود خدا، این یه نگاه غایبانه است. یعنی تا کی ما باید غایبانه خدا را بپرستیم؟ که نمیشه کار، فایده نداره. این نیست روش ائمه، خدا میدونه. اصلا از اولین درس ائمه درس نگاه هست و یافتن. شما این روایت های ما رو نگاه کنید با این دید. از اول دارن میگن نگاه کن میبینی. اینجاست که حضرت میفرمون و منهم، یعنی از این ملائکه، امنا و علا وحیه، عده‌ای هستن که اینا امینان وحیان. یعنی وحی که میاد اینا امینن، یعنی نمیذارن وحی قاطی بشه. حالا شرح میدم به لطف و کرم الهی. اینها امینان وحیان. پس یک سری ملائکه در عالم هستن، ملائکن دیگه، اینا امینان وحیان. و دیگه چی؟ و السنت و الی رسوله، اینا زبان رسولان هست، زبانی هست به سوی پیامبر. یعنی پیامبر از خودشون هیچی نمیگن. نعوذ بالله که پیامبر از خودش حرف بزنه، به درد نمیخوره. همه ی عظمت پیامبر اینست که ما ینطق عنل هوا، هیچی از خود ندارن. حالا یه کمی شرح میدیم انشاءالله. حالا همین دوتاش نگاه کنیم. پس ملائکه یه هستن در عالم که امناء وحیان. من یه مثال مختصری میزنم. شما میدانید که همه تون و من بیچاره بیشتر مشکلاتی داریم که یک فیض قدسی هم که میخواد برای ما بیاد، این وساوس شیطانی نمیذاره. شما میدونید که حالا من از خواب مثال میزنم، بعد به بیداره بیشتر نچیم. خواب یعنی چی؟ خواب میبینید یعنی چی؟ یعنی روح شما سیر میکنه، میره در مقامی که معنایی بگیره. روح یه قسمت بودش عقل است. عقل کشف معانی میکنه، حقایق به اصطلاح. بعد میاردش پایین، صورت میشه. این صورت رو شما از طریق قوه خیالتون باش ارتباط برقرار میکنید. به اصطلاح میگون خواب دیدم. مثلا یه مثال میزنیم انشاءالله. خواب دیدید امام را. این خواب دیدن امام چیه؟ یعنی نفس شما، جان شما در خواب سیر کرد به عالم معنا. خب عالم معنا در قوه عاقله است. قوه عاقله که شکل ندارد که، مثل حقایق است، مثل قوانین ریاضی. قوانین ریاضی شکل نداره. روح شما سیر میکنه به مقام حقایق.
بعد میگیرد میاردش در قوه واهمه. قوه واهمه غیر وهم است، وهم چیز بدیه، ولی قوه واهمه یکی از قوای مدرکه ماست، یکی از قوای ماست، مثل عقل است، یک کمی پایین‌تر. قوه واهمه کارش چیز از عجایب است. همینطور تو ذهنتون داشته باشین، یه چند سال تعقیب کنید این قوه واهمه رو بشناسید، یه دو سال هم طول میکشه. عجیب است این قوه واهمه. قوه واهمه معنا رو صورت میکنید، معنا رو صورت میکنید. به لطف خدا یک بار سبحان الله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی آقا علو پروردگار یا قدوسیت حق. ما یه بار سبحان الله به صورت یک جنگل بسیار سبز خرم برامون ظاهر شد. خب این که خود سبحان الله در مقام قلب نیست، صورت سبحان اللهی است در مقام قوه واهمه. خب این کار واهم است، بیداری و خوابم نه. تمام صورت هایی که در بهشت نصیب همه ما به لطف و کرم الهی میشه همین طور است. یعنی شما با قوه واهمه دون از حقایق غیبی لایزال پروردگاری بهش میابید، بهش میبینید. این دنیا که حس است و مردگی، واهمه جزء نفس است و زندگی، زنده. برای همینم صورت های در خواب زنده تر از صورت های در بیرونی. شما نه در بیرون این لیوان شیشه ای را دارین، هیچ وقت هم کیف نمیکنه. همین لیوان تو خواب ببینین کیف میکنه. یه لیوان آب تو خواب همچی حال میاد آدم، حالا هرچی میخواد این لیوان نگاه کن. در خواب صورتهاش زنده است، در صورت که در عالم ماده صورتهاش مرده است. شما از صورتهای مرده بیرونی یک صورت زنده درونی در خودتون میسازید. اون صورت این لیوان که در درون شماست جنس علم است و زنده است و نفس ایجاد کرده است. خب واهم امام، پس شما یه حقیقتی رو در خواب دیدید، نفس دون رنگ. حالا واهمه میاد چه کار میکنه؟ اون حقیقت مگه صورت علمی معنوی نیست؟ یعنی نفس شما انشاءالله وقتی آماده شد، دروغ نگفت، حب دنیا نداشت، هرس نداشت، دلش همه جا نبود، این نفس اخذ سرکت میره به حقایق نزدیک میشه. تمرین کنید، به خصوص حالا این تابستان برای بعضی هایی که فرصت هست، سعی کنید خیلی چشم دون همه چی نبینه، گوشه دون همه چی نشنوه، زبان دون همه چی نگه، هی تمرین کنید، خیلی مواظب خودتون باشید که این نفس وقتی میخواب بره، حالا دیگه خواب و بیداری نداره، حالا خواب هم مثال میزنید، وقتی میخواب بره آقا به لطف کرم الهی یه جای خوب بره، خوب میره دیگه، خودش جاش خوبه، خودش سنخ الهیست، نفخت و فیه من روحی در شأنش گفته. حالا وقتی که این نفس رفت حقیقت میگیره، حالا حقیقت را با عاقله میگیره، حالا وقتی دیگه گرفت چی گرفته؟ حقیقت معنوی گرفته. حالا واهمه اینه به صورت درش میاره، صورت امام میشه. چرا صورت امام؟ چون شما برای حقایق معنوی چه صورتی را آشنا میدانی؟ صورت امام را، صورت امام برای دنیا، مثلا برای بنده یا برای جناب عالی استادتون گاهی میاد به خوابتون، مثلا خواب میبینین که مثلا آیت الله جوادی حفظ الله تعالی اومدن به خواب دستور دادن. آیت الله جوادی اینجا کجا؟ نه، نفس شما رفته است با حقایق غیبی ارتباط پیدا کرده، تعلیم گرفته. خب حالا تعلیم ها کی گرفته است؟ عاقله گرفته است. حالا واهمه اون تعلیم مقدس را به صورت باید در بیاره دیگه. چه صورتی براش آشناست؟ صورت آیت الله جوادی، استادتون به صورت دون، به صورت اون حقایق غیبیه براتون ظاهر میشه. حالا تا اینجا اینا که هنوز مقدمه بود. حالا آقا گاهی متاسفانه این حقایق غیبیه میگیری، میایی که یه صورت مناسب براش بسازی، حب دنیا، شهوت، غضب خراب میکنه. صورتی که میخوای از حقایق غیبی بسازی تحت تأثیر که قرار میگیرد وسوسه های شیطان، شیاطین خودتون، شیاطینی که باش آشنایید نمیذارد صورت خوب براتون بیاد. این یه نکته. تازه حقایق غیبی که میگیرید از اول آلوده میگیرید، مثل یک جویی که آب که از چشمه میگیرد با لجنهای خودش قاطی میکنه. خب آدم به اندازه‌ای که روحش زلال است، صفای معنوی دارد، حب دنیا ندارد، به خصوص آقا کبر، به خصوص کبر، هرچه من نگاه میکنم در عزیزان، اون چه که خیلی برای شما اذیت کننده است، نمیذارد به جای برسید، این کبر است. میخواید مهم باشید، این نمیذارد آقا ما به جای برسید. کبریای مال خداست، ما چی میخواییم مهم باشیم؟ ما میخواییم بنده باشیم. ما شرط تو بریم بذاریم که بنده باشی، ببین آقا چه خبر میشه ذهن و زندگیت. خب بعد آقا نمیذاره دیگه، کبر دعوت کننده شیطان است، شیطان یا نمیذاره. حالا ملائکه یا عزیز از جان عزیزتری هستند که به لطف و کرم خدا وقتی که یک صورت یه حقیقت غیبیه برای ما میاد، اینا حفظش میکنن. خب برای ما راست خودمو حفظ میکنن. اصل این ملائکه عزیز از جان عزیزتر حافظ وحی، یعنی اینها مانعن که شیطان بر واهمه پیامبر یا بر عاقله پیامبر شبیخون بزنه. بنابراین زلال میاد، اون چه پیامبر از غیب میگیرن اولا نفسشون نورانی است و معصوم است، خرابش نمیکنه، خود نفس خراب نمیکنه. این یک، ما نفسمون گاهی خراب میکنه. به همین جهت اساتید ما میفرمودن بعد از خواب، بعد از عشا نگاه به چیزی خیلی نکنید، خیره نشید به چیزی. چرا؟ چون نفستون خراب میشه. نفستون که خراب شد، خواب که میبینید اگر هم ارتباطی با غیب پیدا کنید میاید بگیرید، خراب میگیرید، خودش خراب میکنه، مثل جویی که با لجنش اون آب از چشمه خراب میکنه. بعدش چی؟ بعد شیاطین ما تو روز به شیاطین جواب دادیم، اینا نمیذاره که اون حقیقت درست بیاد، برای پیامبر اینم نیست. بنابراین ملائکه مانعن از این که شیاطین بیاد، اینا رو میگن امنا و وحیهی. حالا شما ببینید ما هر روز با این مسئله روبرون، ما هر روز باید چشممونو بندازیم به عالم ملکوت و نگاه کنیم به این ملائکه، ارادت ببرزیم، بدانیم که دانه دانه افکار ما صفاش به صفای این است که این ملائکه مدد کنن. وقت دائم با خودتون این ملائکه شناسی باعث شد که ما روزها و شبها بشینیم با خودمون زندگی کنیم، بشناسیم. خدا میداند که ملائکه را میشه باشون ارتباط شناخ. اینقدر که میشه با ملائکه رفیق شد، اصلا با دنیا نمیشه رفیق شد. شما با من چقدر میتونید رفیق بشید؟ من با شما چی کار ما میتونیم با هم بکنیم؟ آخرش شما از هم جدایی، من از شما جدا شما، ولی ملائکه از عمق جان ما با ما ارتباط پیدا میکنم. فرهنگ فهم ملائکه فرهنگی است که خلوتهای ما برای ما عیش ما میشه، به لطف و کرم خدا. حوصله باید داشت، حالا الوا اقسام داره، شکل داره، حالا گاهی صورت، حالا صورت و صوت و اینا نمیخواد، ولی خدا میدن هر روز با شما ارتباط داره. هی ملکی میاد مانع وسوسه میشه، هی شما خدایی نکرده به وسوسه تن میدی، دوباره ملکی میاد جنگ بین ملک و شیطان. یکی از بحثای خوبی است که تو اون جزوه نحوه حیات زمینی آدم به تبعیت از جناب ملا صدرا و ملا صدرا به تبعیت از جناب غزالی بحث خوبی شده است به نام جنگ بین شیطان و ملک. خیلی زحمت کشیده از غزالی و ملا صدرا هم استفاده کرده است در کتاب مفاتیح الغیبش، ما هم از ملا صدرا استفاده کردیم در کتاب هدف حیات زمینی آدم. این پس یه نکته. و منهم امنا و علا وحیه، این ملائکه یه دشون امینان وحیان، وحی و امن نگه می دارن که درست به پیامبر برسه. چرا ما به پیامبر منحصر نکنیم؟ چون وحی منحصر به پیامبر نیست، اون وحی مطلق من به پیامبر است. حالا آیا منظور اونه به طور مطلق؟ خب باشه، کنارش این حفاظت هایی که ملائکه از خواطر ما میکنه. گاهی انشاءالله من و شما به جایی میرسیم که خاطرمون زلال است. اصلا ما به این چیزا زنده ایم، ما به این چیزا زنده ایم که خواطرمون زلال بشه. بنده گاهی میبینم یه خاطره خوبی میاد، لطف خدا به ما برسد، خراب میشه دیگه. ملکی، وهمی، کبری، چیزی میاد نمیذاره. خب معلومه است که بالاخره پس یه خود دیگه ما باید تلاش کنیم بلکه بشه. یعنی من و شما امیدمون به این است که این خواطر زلال به ما برسد، به چیز دیگه که شما نمیتونید امید داشته باشید که. و من هم و من هم السنت و الی رسوله، این من هم به اینجا معت میشه دیگه. یعنی و از این ملائکه یه عده‌ای هستن که زبانی هستن به سوی رسولانش، به هر شکل میخواید بگید، بگید که زبان پیامبرا در واقع زبان ملائکه است. حتما همینطور است. بگید که اون چه که پیامبران بهشون گفته میشه در واقع ملائکه دارن تو دهن پیامبران میذارن. همینطور است. دلم بخواد رو این خیلی وقت بذارید. اگه 30 سال این جملات نهج البلاغه رو تکرار کنید و از ذهنتون نبرین، تازه چیزای عجیب و غریبی گیرتون میاد. نمیدونم شما در احوالات ائمه یا پیامبران دقت دارین یا نه، اینا اصلا دست خودشون نیست، اصلا دست خودشون نیست، اینا تماما خودشون دادن دست غیب، دست خدا. برای همین واقعا دهنشون باز میشه، ملائکه است که القا میکنه. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. اینا یعنی مقام مطلقش مال پیامبراست و ائمه، مقام کمترش مال خیلی هاست. خیلی ها اینجوری هست که خودشون گاهی متوجه میشن که اصلا این سخن سخن اینا نبود، این سخن که از دهان اینا بیرون اومد اصلا مال این نبود، اصلا این نمیتونست اینجوری حرف بزنه، اصلا این مقدمه و مؤخره مال این نبود، این مرتبه مادونش است. برای ائمه ندیگه، ائمه در عصمت محضن، یعنی هیچ سخنی از خودشون ندارن، تمام وجودشون طهارت محض شده است. بنابراین خودشون عین ورود ملک هست به جانشون، ورود ملک هست. یعنی اونها میره ازشون چیز میپرسه، حتما در روایت دارین دیگه، میگن میرفتیم خدمت امام چیز میپرسیدیم، امام تأملی میکردن، گفتیم که یا رسول، یا ابن رسول الله چرا تأمل کردید و جواب دادی؟ فرمودن که درای غیب دیر باشون، به تعبیر من است البته، به در، یعنی حضرت نگاه میکنن میگیرن میدن، ظهورش در زبانش نیست، مقامی است. اینا باید خودتون یواش یواش حس کنی. اینکه بارها عرض شده است، این 2300 سال است که مردم گیجن وحی یعنی چه، یعنی چه که ملک القا کنه، چون اصلا بیگانه شدن. نباید بیگانه میشدن، باید لااقل یه کمیش هم به خودشون میرسید تا میفهمیدن این یه ذره که اینا میفهمن، پس اون هزار ذرهش مال پیغمبر است. الان مردم گاهی، من نمیدونم، شاید اینجور باشه، شاید من بی خود میگم، که انگار اصلا بیگانن از این که بگیم که آقا خب زبانشون بروز اون غیب بود، خودشون تماما در خدمت غیب بودن، خودی نمانده بود. نمیدونم، نباید بیگانه باشن، نباید بیگانه باشن. درست است که اختیار اینجا طوفان به پا میکنه، منیت و انانیت و نهنانیت نمیذاره که تمام وجود ما در خدمت غیب باشه، ولی اینجور هم نیست که ما از این حرفا بیگانه بشیم. اگه بیگانه بشیم هیچی نمیفهمیم از غیب، همطور یه سای مبهمه، مثل رمل و استرلاب هست که یه سای عدا در میارن ما نمیفهمیم یعنی چه. وا ما فکر میکنیم مثلا وحی و زبان ملائکه و بروز ملائکه و اینا کاملا مبهم است. نه، اون مقامی که پیامبرا دارن حتما مبهم است، هیچ فکر و عقلی و حالی نمیتونه دونه درک کنه، اما میفهمد یعنی چه و میفهمد که نمیتونه درک کنه. ببینید یه وقت از یه کسی اصلا مثلا میل به جنس مخالف نداره، اصلا نمیفهمد یعنی چه، یکی داره حد بالا و پایینش براش مسئله. این مثال مثال خوبی نیست، چون آخرش حد بشری است، حد بشر عادی است. مسلم ما نمیفهمیم وحی یعنی چه، اونجور که بپید چطوری تمام وجود عصمت طاهره پیامبر را این وحی اشغال کرده است، اینا ما نمیفهمیم. چرا؟ چون وجود عصمت طاهره نداریم، اصلا نمیفهمیم اشغال ملک تمام وجود. عصمت میدونی یعنی چه؟ یعنی هیچ منیت و هوای شخصی نداشته باشه. خب ما به خودمون رجوع میکنیم، همچه خبری نیست. آخه باید خالی شد تا اونا پرمون کنن دیگه. خب نمیفهمیم، چون نمیتونیم خالی شدن از خودمون رو نمیفهمیم. حالا شما نمیدونم، من نمیفهمم، شما مطمئنه اونجور که ائمه حسن نمیفهمید. اما بالاخره یعنی هیچی؟ یعنی هیچی هیچی؟ خب اینم که نمیشه که. اینجاست که خب حالا میفهمیم که این جمله خیلی حرف پشتش خوابیده است. و السنتون ملائکه و منهم، و از این ملائکه یه عده هستن زبانند به سوی رسولا. الله اکبر. یعنی پس پیامبرا زبانشون کو؟ زبان ملائکه. زبانند به سوی رسولا، خود تعبیر نگاه کنید، تعبیر عوض نکنید. زبانند به سوی رسولا، یعنی تمام زبان رسولان زبان ملائکه. خب حالا کدام جمله پیامبر مال خودش است؟ تمامش. خودش کیست؟ هیچکی. خودی نمونده است. خودش تماما فرمود که چی؟ من رعانی فقط رع الله. اگه منو ببینید خدا رو دیدید. این چه منیه؟ من ریش و گوش که اینا که منظور نیست. خوب کار باید کرد، بیش از این هاست، خیلی بیش از این هاست. بازم حرف هست، بازم حرف هست که اینها عرض کردم گاهی انشاءالله براتون پیش میاد، خیلی مختصرش، خیلی مختصر. کلیاتش مال پیغمبر هست، مطلقش مال پیامبر هست. حالا شما یه چیزی عارفی سالکی یه چیزی براش پیش اومد، چه تضمینی داره؟ اینجاست که بینید تازه عرفا میفهمن عظمت وحی. بقیه که اصلا، بقیه که هیچ چیز از ملک نگرفتن که نمیفهمن اون چه پیامبر گرفتن چی بوده. اون بیچاره که هیچی نگرفته است، چرا میکنه انتقادم کردن؟ شما میبینید تازه اونایی که یه کمی خودیت خودشون را زیر پا گذاشتن، همت کنید، به لطف خدا همت کنید، همت کنید، همت کنید، بعد تازه متوجه میشین عجب چیزی حال و هوای پیامبر. اونا میفهمن که حالا این چیزی که بهشون رسید، هیچ عارفی به شهود خودش اطمینان نمیکنید، هیچ عارفی به القایی که به زبان شد اطمینان نمیکنید. چرا؟ تا اون میدونه که این خطر عدم عصمت درش هست. اونه که تازه هرچه بهش میرسد رو با قرآن، یعنی با شهود تام معصوم، معصوم مطلق، تازه تطبیق میده. یعنی اونه که میفهمه که این القا، این لفظ، این سخن خطر این که با شیطان ترکیب شده باشد هست، چون میدونه خودش معصومی که در کنف اراده حق باشد. دوتا معصوم داریم، علامه طباطبایی هم معصومه، اما نه اون معصومی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. چقدر جای خوبی است این آیه رو من اشاره کنم. بارها شده از اقای ده ها بار، 20 بار، 30 بار ما این آیه رو بحث میکنیم، نمیشه. چرا؟ چون جاش نیست. حالا یه ذره دقت کنید. اینجا میفرماد که ما اراده کردیم که شما معصوم باشید، هرچی میخواید دادا بیداد بکن، ولی این آیه میخواد بگه این عصمت دست خودشون نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما اراده کردیم که شما از هر پلیدی پاک باشید اهل البیت. خودتون چه کارید؟ هیچ کاره، یه هیچ کاره. چقدر قدرت دارید این که رسیدید به این که هیچ کاره بشید؟ خدا یه ذره ما رو هیچ کاره کن دیگه میشه؟ گفت میخوایم نماز بخوانی، یعنی خودمون کاره ای، برو بخون اگه تونستی. نمیتونید هیچ گیرد. اونا به جایی رسیدن که هیچی برای خودشون حق قائل نشدن. خدا میدونه چه قیامت هست دنیای اهل البیت. خب حالا اینجاست که
این بابشو باز کنید، این که پس عصمت علامه طباطبایی عصمتی است که با نوکری اهل البیت طوری شده است که الان حضرت علامه طباطبایی اگه حی و حاضرن بودن فکر گناه نمی‌کردن. باشه، ولی این که عصمت اهل البیت نیست آقایون و خواهران، عصمت اهل البیت اراده تکوینیه الهی است. یه چیزی است کی میتونه متوجه بشه؟ خدا و علامه را رحمت کنید، تو همین قسمت خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن. میگن اون پاکی که خدا بخواد برای همه خواسته است. میگه همه را خدا نمیخواد که پاک باشیم از شرکی، ولی چرا گفته فقط شما اهل البیت میخواین پاک بشید؟ پس معلوم است اون یه پاکی غیر این پاکی است که برای ما خواسته است. انما یرید الله لیذهب عنکم مرضی اهل البیت، این یه نوع پاکی خاصه. حالا این پاکی آقا، این عصمت، عصمتی است که خودی نمونده، فقط عصمت هست دیگه، یعنی تمام وجودشون طهارت است. حالا بفرمایید اگه یک سخنی بگن، این سخن عین صلاح است. حالا بنده یک چیزی مرفرض به قلبم القا بشه، به زبانم القا بشه، چه تضمینی دارم که عین صلاح است؟ خودم رو معصوم میدونم ابدا. پیش که زیر این آسمان براش همچه آیه نیامد است که انما یرید الله، خود اهل البیت هم کاری نیستن اینجا. خیلی مقام شد، ولی مقام به عنوان لطف خدا. اهل البیت لطف خدا هستن به ما و به خودشون، به ما و به خودش. حالا این به خودشون طلب عزیزان، یه بار فضای پیش بیاد دهنمون باز بشه. خب و علسه از درست شد که این ملائکه یه دیگه زبانند به سوی پیامبران، این دوتا، و مختلفون به قضائهی و امره. از این ملائکه یعنی از این سنخن یه عده هستن که مختلف، یعنی دای محل رفت و اومد دیگه، درسته، خلف بعد از خلف. مثلا میگن مختلف هست، خودت تو چیدم میخونین دیگه تو زیارت جامعه دیگه، یعنی آقا هی میان میرن دوباره میان جای بعدی یک میان. مثلا میگن این خلیفه دومیست، یعنی چه؟ یعنی رفت و یکی دیگه اومد. مختلفونه یعنی و منهم، یعنی از آن ملائکه دی آقا کارشون رفت و اومدند، عامل رفت و آمدند به قضاء خدا و امر خدا. و مختلفون به قضائهی و امرهی، از اون ملائکه یه عده‌ای کسایی هستن که به قضا و امر خدا هی میرند و میان، هی میان میرند دوباره میان، دوباره میرند دوباره میان. خب یعنی چی؟ در روایت خوندین دیگه که ملائکه صبح بعد از اینکه ملائکه شب رفتن میان، بر همین هم گفتن نماز شب و نماز صبح خیلی اجرش بیشتره. چرا؟ چون دو طبقه ملائکه می نویسن، هم ملائکه شب که می خوان برن نماز شب رو می نویسن، هم ملائکه صبح که درن می آینا رمزاییست، هم طوری ساده که نمی شه ازش رد شد می نویسن. اون که سریع یه روایت هست، من اینجا شب نمی خوام شرح بدم، می خوام ارز کنم. پس ببینید دنیا یه چیز عجیبیست. می فرماد یه دی ملائکه هستن که میاند و میرن در حال رفت آمدن به قضاء الهی و قدر الهی. یخته روش حالا فکر کنید چیز گیر میارید، خیلی چیز گیر میارید. قضاء الهی مشخص است دیگه، قضاء و قدر الهی یعنی قواعد کلیه و نمونه های جزئیه. قواعد کلیه رو بهش میگن قضاء، نمونه های جزئیه رو میگن قدر. یه قاعده، یه چیز کلی. مثلا اینی که هر انسانی که نیتش خیر است سعادتمند است، این قضاء الهی. این که حسن نیتش خیر است برید مواظب باشید که جلوش یک کاری که به شقاوتش بکشونه سبز نشید، میشه قدر. مثالم خوب دقت کنید ببینید چه دنیا عجیب و غریب است تو این دنیا. دوباره همون مثالم، این که هر انسانی که نیتش خیره سعادتمند است. یه سری ملک کارشون این است که دائم این عالم اینجوری نگه می‌دارن که نیت‌های خیر به سعادت برسه. این کلی ملائکه‌ای که این
خب حالا حسن نیتش خیر است، باید مواظبش باشن که خطری براش پیش نیاد، سعادتش به هم نخوره. این حسن را که رعایت خاص میکنن به قدر خدا رعایت خاص میشه. پس دو نوع ملک داره، ملائکه‌ای که قضا الهی را حفظ میکنه، ملائکه‌ای که قواعد کلی عالم را حفظ میکنه، ملائکه‌ای که نمونه هایی هستند برای حفظ اون قواعد کلی. خب حالا هر کس نیتش خیر است سعادتمند است. یک چه کلی این جهان بکشید خودتون نمیتونید تکون بدید، چون تمام این عالم را ملائکه قضا الهی پر کردن. نمونش مثال اینقدر حرص، یه مدتی خیلی دلم میخواست مثالای نفس بزنم، حالا سطمه میخورم چون که کم از مثالای نفس. شما چطور بکشید خودتون را نمیتونید منتون رو از تمام مملکت وجودتون درارید؟ من هر کاری بکنید، من چش بذارید به هم، من چش باز کنید، من ببینید، من گوش بدید، من این من چطوری از حیطه وجود شما اصلا غایب شدنی نیست. ملائکه خیلی از این بالاترن، خیلی لطیفتر هم هستن، خیلی باصفاتر هم هستن. وقت میدانید که هر چه لطیفتر از حاضرتر است، هر چه لطیفتر از حاضر است. تو سبحان الله یه بار اینا اشاره کردم. خب حالا این ملائکه عزیز بکشید خودتون، تمام زوایای این هستی را اشغال کردن که هر کس نیتش خیر است سعادتمند است. این تمام شد. حالا این باید ظهور کنه دیگه، هر کس نیتش خیر است سعادتمند است. این که یه سه کلی شد، حالا ظهور میکنه حسن نیتش خیر است، خب باید سعادتمندیش حفظ بشه. خب حالا حسن خاص رو بر اساس اون قاعده کلی حفظ میکنن. با چی حفظ میکنن؟ با قدرشون حفظ میکنن. اون چی بود؟ اون قضا بود. قدر نمونه های اون قضاست، نمونه های اون قضاست. با قدرش حفظ میکنه که حسن حفظ میشه، که مانعی جلوش نباشه. تمام این عالم بر اساس قضا و قدر اداره میشه. آقا قضای الهی چیه؟ که بچه مسلمون ها در جنگی که تمام دنیای خبیث باستدن که این بچه مسلمون ها بی آبرو بشن، قضای الهی نیست که بی آبرو نشن. خب نمیشن. قدر الهی نیست که تو این جنگ طوری برخورد بشه، شکست و شهادت و اینا طور نیست که بی آبرو نشن. چقدر خوشحال باشی گاهی شیطان دیدیم میگه آقا تمامی خلاص شدیم دیگه، رفت بی آبرو میشی. یادتون باشه اینجور نیست، یکی بزرگتر از این حرفا داره شما رو حفظ میکنه. ملائکه قدریه توی شخص تو رو حفظ میکنه، ملائکه قضای نظام حفظ میکنه. ملائکه قضا نظام هستی را حفظ میکنید در کنف حضرت حق. ملائکه قدری اجزا و نمونه ها و مصداق ها را حفظ میکنه. شما نگاه کنید ببینید حضرت به من و شما دارن نشون میدن که خب با چه چشمی نشون میدن؟ با همون چشمی که خودشون میبینن. وقتی که میگن نگاه کن ببین، باور کنید اینجوری ما ارادت به حضرت پیدا کنیم، یقین به فرمایشات حضرت پیدا کنی، خب میبینیم. مگه حضرت سجاد علیه السلام نیمدن به طرف گفتن به لای انگشتای من نگاه کن و دیدن دید طرف دیگه، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، گفتن نگاه کن چه خبره، میگوی حاجی زیاد است خیلی هم کم است، نگاه کن دید دیگه. نمیخوام وقت دنم بگیرم، میدونید دیگه دید چقدر که حاجی کم است و خیمون زیاده. خب این نظر مبارک حضرت سجاد بود به این آقا. یعنی اینجوری میشه آدم آدم بشه. نظر مبارک امیرالمومنین است که این چیزی که حضرت دید از یک کمیش هم به ما میده. از تو بر ما رفت چون داری نها، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن که دیده ای. واگو یعنی تو نهج البلاغه بگو یا به دل ما بنداز، ما که معتقدیم حضرت حی و حاضر و زنده. یعنی باید اینجوری برخورد بشه که خیلی نکته خوبی تو این قسمت. پس اینم یه نوع ملائکه.
و من هم و من هم لحفظت و لعباده و صدنت و لعباب جنانه. اینم یه نوع دیگه، دسته سوم. و از این ملائکه یه عده‌ای هستن که آقا اینها بنده های خدا رو حفظ میکنن. حالا من نمیدونم منظور اینجا بنده ها به معنای اونایی که اهل عبادت هن، یا بنده ها به معنای اونایی که مخلوق خدا. هر دو شاخه اومده از تو متون دینیمون. گاهی میگید عباد، منظور یعنی کل مخلوقات، چون اینا هم تکوینن عبادتگرن. شیطان هم اینجا دارد عبادت میکنه بدون اینکه خودش بدونه، عبادت تکوینی. یه وقتم نه، منظور عبادت تشریعیست، من فکر کنم کلی باشه اینجا، ولی در اصورت دلیل محکمی هم ندارم. میگه یه سری ملائکه هستن بنده ها رو حفظ میکنن. اینجور نیست که آمریکا تصمیم بگیره صدام برد برد. نخیر آقا، تا وقتی که ملک مأمورش مأمورش که حفظش کنه حفظ میشه. چند بار خواستن ترورش کنه نمیشه، برای همین هم گفتم کلی بگیریم. مگه حالا امام اون طرفش، امام را مگه نمیخواستن بکشن؟ مگه میتونن؟ مگه دسته؟ پس ملک چی؟ ملک چه کار میکنه؟ هیچی. قلب شما را سوس میکنه که از این مسیر برید. قلب قاتل شما را یه جوری القابش میکنه که نمیتونه شما را بکشه. بابا رئیس این دنیا جنود دارد، جنود، ملائکه جنود الله هستن دیگه. نگاه کنید پر از بارها شده است. بنده دقت کنم ببین، تمام مردم یه تصمیم ها میگیرن، اما اون که در قلب اینا بناس برنامه اصلش رو عمل کنه، برخلاف تصمیم اینا تصمیمی روی تصمیم اینا میگیرد، اینا هم سکوت میکنه، هیچ کاری هم میکنه. یعنی گاهی خودتون هم حس میکنین که ملک نمیذارد اون چه شما میخواید بشه بشه. شما یه مادون، ملک مافوق. حالا یه سه کلیست به هر صورت. حضرت میفرمان آقا بشر رو ملک حفظ میکنه. حالا ما اصطلاحا میگم که بچه ها رو ملک حفظ میکنه. نه، بچه ها چون پرت و پلا بیشتر میرن، بیشتر پیداست که ملک حفظشون میکنه. ما نه خودمون حواسمون فکر میکنیم خیلی جمعه است، پیدا نیست که ما را ملک حفظ میکنه. نه آقا، همه را ملک حفظ میکنه. به قول امام عزیز خدا رحمتش میکنه، میفرمودن که اون جایی که مریض با دوا خوب میشه، تو ظاهرن تو اربعین حدیث میفرمود، آدم فکر میکنه که نه دیگه اینجا دوا خوبش کرد، اونجایی که همه پزشکا جواب میدن و همه دعا دوا و هیچ کار ازش نمیاد، میگم نه دعا خوبش کن. نه آقا، همیشه خدا خوب میکنه. گاهی وقتا پیدا تر است. جا همینطور ملک داره من شما رو حفظ میکنه. ما یه وظایفی داریم که حفظ ملک را برای خودمون نگردن. این که گفتن دکتر برو، این که گفتن آقا این کار رو بکن، این کارا مال این است که حفظ ملک را برای خودمون مستقر کنیم. عکسش که نمیشه. حالا شما دکتر برید، همه دکترام جمع بشن، ملکی که مسئول حفظ شماست شما را حفظ نکنه. بفهم نمیتونی کار بکن. روش فکر کنید، روش فکر، هی فکر کنید تا یه چیزای گیرتون میاد. گاهی ما نمیبینیم، جلومو پیداست نمیبینیم. مثلا گاهی شما میبینید عجب، تمام اون داروهایی که قبلا میخوردی و سر حال میشدی، حالا میخوری سر حال نمیشی. بعد دعاوا رو ترک میکنی میبینی سر حال شدی. آقا دعاوا رو درک کردم که سر حال. نه آقا، ملک فعلا ارادش این بود که تو را ضعیف حفظ کنه، حالا ارادش نیست که قوی حفظ کنید. خودت هم میبینین تو زندگیتون گاهی، حالا اینجا بحثش شاید بشه، ملکی که طبیعت رو حفظ میکنه. گاهی شما دیدین یه زمین چقدر برکت ازش میبارد، یه درخت چقدر برکت ازش باره، درخت پهلوش داره میمیره، ریشه که یک، آب که یک، کود که یک. ما رو گفتن یه کارایی بکنیم تا اونا کارا خودشونه بکنن. یه قدیمیه یه مثالی میزن، خوب مثالی است. من میگن که حالا مثال تزمین عزرائیل گفت آخه خدا این هم شد کار برا ما جور کرد. از کنم مثاله، ولی مثال حکیمان است که خب
هی ما بریم آدم بکشیم و همه را به خودمون بد کنیم. میگن خدا گفت عزرائیل نترس، من هر کسی به یه بهونه میکشم که اصلا تو این وسط هیچ کاره حساب بشی. اون میگه آقا من این دوا رو نخوردم مردم، اون میگه آقا این درد کشتم، هیچ کس انگار نمیگه عزرائیل برای کش، همه کار عزرائیل است، هیچ کس هم باورش نمیگه. میگن که گفت عزرائیل نترس، من همه را به یه بهونه جور میکنم. حالا بیاد شما بهونه را نبینید، یه خود بالاتر رو نگاه کنید، امیرالمومنین داره نشونه ما میده علیه السلام.
و من هم الحفظت و لعباده و صدنت و لعباب جنانه خوشابه ها جنانه.
میفرماد از این سنخ سوم ملائکه پس یه عده‌ای هم هستن که اینا نگهبانان بهشت. خیلی عالی سا میخواید برید بهش، اینا هم واقعا میتونن ببرن شما رو بهش. بهش چیه زقا؟ در عقب میزنه شما میری بهش. قشنگ خود چطوری شما میخوابید؟ شما میدونید چطوری میخواب؟ یه همین ملائکه‌ای که شما را کشوندن بخواب، یتوفل انفس، خود ملائکه در سوره سجده از این که میخوام بخونم میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت التی وکل بکن، ملک الموتی که وکل بکن تو خواب. بعد یه جا دیگه داریم در سوره زمر که خوابم مثل مرکز، بعد میگن ملائکه میگیرن و بعد تحویل خدا میدن. حالا پس اینجوریه دیگه، شما چطوری میخوابید؟ شما الان کجا رو داری نگاه میکنی؟ اینجا رو. خب اگه ملک پرده رو برد عقب جای دیگه رو نگاه میکنی و خودت اینا کجا میبینید؟ خب اونجا که نگاه میکنی دختر این سره گوش کنی دقت کن چیز گیرتون میاد. اگه شما این جمله ملک صدنه است نگاه کنین یه جور دیگه میشه نگاهتون. بردن است یا یافتن است، اینجور بگم. یعنی ملائکه شما را میبرن در خواب یا چشمتون باز میشه مییابید خودتون را در خواب. یعنی قیامت غیر اینه، بهش غیر اینه. کجا مگه میریم؟ مگه جاییه که بریم؟ مگه حالا بهش همینجا نیست؟ کو؟ درسته که اون مقام قیامت کبرا همه جمع میشه، ولی سنخ بهشت چطوریه؟ ملائکه بهشت آقا در رو فقط باید باز کنه، دری که ملک باز کنه بفرمان چطوریه؟ شب قدر که ملائکه میان در رو باز میکنن به قلبتون چطوریه؟ میدونید شعور بهتری پیدا کنه. امسال انگار با شعور ترید، امسال انگار بیشتر دلتون میخواد فکر کنید، امسال بیشتر دلتو میخواد جلسات مذهبی بری. خب اینا میگن شب قدر، ملائکه چه کار کردن با قلب ما؟ همین کار بهش میکنه. پرده میره عقب، آدم خودش ملائکه در بهش میبینه. به ملائکه بهش نظر داشته باشید. خیلی دلم میخواد رو این وقت بگذاریم، اما انگار حالا همینقدر داشته باشید. من همین بیشتر نمیگم، همین بحث که بابا شبا کردم. شما گاهی خیلی حریصید، مثلا خدای نکرد حریص، هیچ راهی نداره، هرچی پول بیشتر جمع کنی حریص‌تر میشی. فقط یه راه دارید که این ملک به قلب شما بوزن، شما را در مقام قنا وارد کنه، دیگه حریص نیست، فقط کار ملک. گاهی مضطربید، مضطرب چشمتون رو به آسمان بندازید وقتی مضطرب، نه به زمین. میخواین این مضطربی رو چطوری حلش کنید؟ هی خونه حسن و بلحسن که ببینید کارم، آقا اومدم یه سر به شما بزنم، شما چطور؟ آقاش خیر ببین نزای این پشت سر ما حرف بزن، آقا حقوقمون هم زیاد میخواد بشه دو. اینا که استراب شما رو برطرف نمیکنه. چشمتون بندازید به آسمان، ملک سکینه. بعضی ملائکه مأمور سکینه، هیچ راهی دیگه هم نداره. مردم از آسمان به زمین انداختن، حالا میان مشاوره میکنن که آقا ما مضطربی. خب خودی اون بنده خدا که مضطرب تر است، خودشون به من میگن، من خود ایشون میفرمون، یکی از این اساتید میفرمودن، خود بی تعارف هم میگم، آقا ما خودمون در به داغونیم. عزیز اومده بود. همین بحث ذکری ما اینجا کردیم دیگه. ایشون یه جلسه گوش داده بود، ایشون میفرمود که آقا ما اصلا سر استاد دانشگاه، استاد روانشناسی خیلی هم مهم و عزیز ما، یکی از بحثا رو گوش داده بودند. ایشون تلفن میکرد که آقا اصلا زندگی ما عوض شد، امیرالمومنین میتونه کار کنه. خودش میگه ایشون الان تحصیل کرده خارج کشور، بسیار مرد محترم، خدا بهش کمک کرد، متوجه شد راه دیگه. مضطربید آقا، یه راه داره، به ملک باید امید داشت. ملک جنود الله است. آماده بشید، نگاه کنید، نظر کنید، صله رحم برید، گناه نکنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، تا یواش یواش این ملک بالش بوزد به این قلب. میبینید از این رو به اون رو شد. منتظر باشید، منتظر باشید که ملائکه خیلی کار ازش میاد. ما منتظر این نسیما باشیم. الا فتعرضوا لها، الا ان فی ایام دهرکم نفحات. در روزگار شما نفحه ای هست، نفحه ای آمد، تو را همدید و رفت، یادم رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه ای دیگر رسد. ای خواجه تاش، هی نه، اینا بال ملک هست، بالا میرسی به بال ملک، ملائک بال ملک به جان دو میخوره. عجب حالی خوشی پیدا کرد، اصلا دیگه غنی حس میکنی خود. حالا انشالله میخواد برید بهش. و من هم مستدنتو لعباب جنانه، یه دی ملک هستن اینا نگهبان بهشتن. شما امید دارین برید بهش، باید این ملائکه در بهشت باز کنن. چطوری باز میکنن؟ شرطش خدا گذاشته است دیگه. یا علی، انا مدینت العلم، انا مدینت الحکمه و هیت جنه و انت یا علی و بابها. ای علی، من مدینه حکمتم. با پیغمبر میشه رفت بهش، عشق به پیغمبر. من انا مدینت الحکمه، من شهر حکمتم. و هیل جنه، به به، و حکمت جنت است. و انت یا علی و بابها، و تو در اون بهشتی. حالا امیرالمومنین سمبل حکمت هست یا نهج البلاغه یعنی حکمت؟ آقا ارسطو که یعنی حکمت؟ نه، نهج البلاغه یعنی رزقنی الله و رزقکم. پروردگارا نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز و معارف و محبت به اهل البیت پیامبر و پیامبر قرار بده. پروردگارا امام زبان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدا، این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا، پروردگارا، این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدا، ما را توفیق سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد، این هدیه تو به این ملت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام، احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.